این دم چون میخوانی مرا. خدا میگه که من میدونم که این توبه ها اینا ممکنه بشکنه، این میثاق ها سست باشه، شما هر وقت کارتون گیره یاد من میفتین، ولی من به این بدعهدی نگاه نمی کنم، من عنایت می کنم، من جود و کرم می کنم، ننگرم عهد بدت، بدهم عطا از کرم، این دم چو می خوانی مرا، حالا که اومدی دعا می کنی من عنایت می کنم.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
اینجا که میرسه مولوی برمیگرده به قصه همون پیامبر و کاروان تشنه و غلامی که مشک آب داشت و مشکی که به تعبیر امروزی مصادره کرد پیغمبر و همه آباش داد به اهالی کاروان و اینا. قافله حیران شدن در کار او. خب این کاروان مبهوت موندن، این چه کار بود پیغمبر کرد؟ یه مشک آب یک کاروان رو با شتراش سیراب کرد. قافله حیران شدن در کار او، یا محمد چیست این ای بحر خو؟ گفتن که پیامبر چیکار کردی؟ ای دریا صفت، دریا سرشت، دریا منش، بحر خو، تو که باطنت مثل دریاست، چی کار کردی؟ این چی بود؟ کرده ای روپوش مشک خرد را، غرقه کردی هم عرب هم کرد را. گفتن که یه مشک رو یه بهانه کردی، یه ابزار کردی، یه وسیله کردی برای نشون دادن حقیقت. تو از یه مشک یه دریا آب در آوردی، تو این دریا همه خلائق رو غرق کردی، همه نژادها رو، عرب و کرد و فارس و چه و چه و همه موجودات و همه بندگان رو کرده روپوش مشک خرد را، یه مشک کوچولوی ناقابل رو تو روپوش کردی، از توی این یه چیزایی در آوردی نشون دادی که همه رو حیران کردی، غرقه کردی هم عرب هم کرد را. مولانا یه عنوان تازه میاره، میگه مشک آن غلام از غیب پر آب کردن به معجزه، و آن غلام سیاه را سپید رو کردن به اذن الله تعالی. روپوش یعنی یه در واقع درپوش که یه چیزی ظاهر میشه، یعنی یه چیزی میپوشاند یه حقیقت دیگری رو، یعنی حجاب میشه که ما یه چیزی رو که پشت اون هست نبینیم. این مولانا میگه اسباب و وسایل ظاهری، مثلا این خاک که گیاه رو ما در اون میکاریم، ریشه گیاه از خاک تغذیه میکنه، این ریشه غذا به ساقه و برگ میرسونه، اینا اسبابن، ولی اینا نباید سبب بشه که ما اون اراده الهی رو که از طریق این مجاری داره کار میکنه او رو نبینیم. الان اینا باعث شده که روپوش شده ما او رو نبینیم. آره. بعد حالا پیامبر به غلام چی میگه؟ ای غلام اکنون تو پر بین مشک خد، یعنی خود، تا نگویی در شکایت نیک و بد. میگه که تو نباید مبادا یه وقتی شاکی بشی که چرا با من این کار کردن، بری بدگویی کنی، نیک و بد، حرفای بد و خوب بزنی، قصه ما رو نقل کنی، بگی من داشتم میرفتم پیغمبر بدون اذن و اجازه فرستاده منو جلب کردن، آوردن، نمیدونم به زور مشک آب منو گرفته داده به بقیه. اینا ببین مشک تو پر آب میکنیم، اینم مشک تو پر آبه، که یه وقتی از ما گله‌مند نباشی. حالا این قصه ها چقدر منطبق دقیقاً با واقع، اون یه بحث دیگه ایه. ما اینجا در مقام مستندسازی حکایت های مثنوی که نیستیم. مولانا هم اصلا بحثش این جزئیات نیست، یه قصه ای رو یه جایی دیده اونو میگیره شاخ و برگش میده، اولش یه جوری دستکاری میکنه، آخرش یه جوری دستکاری میکنه، مهم اون نتیجه ایست که میخواد بگیره. مولانا دائما به ماها خوانندگان آثار خودش این حکایت های مثنوی تذکر میده که شماها حواستون پرت این جزئیات نشه، اصل مطلب رو بگیرید و جزئیات رو خیلی توش نمونید. حالا قصه اینجوری میشه در آخر: ای غلام اکنون تو پر بین مشک خد، تا نگویی در شکایت نیک و بد. آن سیه حیران شد از برهان او، میدمید از لا مکان ایمان او. این غلام سیاه که ایمانی هم به پیغمبر نداشت، اصلا پیغمبر رو قبول نداشت، هرچی از پیغمبر نشونی میدادن میگفت کیو میگی؟ چی؟ راجبش کی حرف میزنین؟ اون شاعره رو میگی؟ مردم رو بیچاره کرده، بدبخت کرده، ساحره، شاعره، اینجوری حرف میزد. وقتی این قضایا رو دید، برهان پیغمبر رو دید، این اقتدار معنوی پیغمبر رو دید، مبهوت موند. حالا از لامکان یعنی از عالم بالا، از غیب، ایمان به قلبش دمیده می شد. آن سیه حیران شد از برهان او، می دمید از لامکان ایمان او. چشمه ای دید از هوا ریزان شده، مشک او روپوش فیض آن شده. یعنی این اتفاقی که افتاده بود در نظر این غلام حالا حقیقتش معلوم شد. این دید که یک چشمه ای از آسمان جوشیده و داره میرزه به پایین و میرزه تو مشک او. این فیض الهیه که از عالم بالا از طریق مشک این غلام داره خودشو نشون میده. غلام حقیقت رو اینطوری دید که این مشک روپوش فیض اون چشمه شده. فیض اصلا یعنی جوشش، جوشیدن رو میگن فیض. چشمه ای دید از هوا ریزان شده، مشک او روپوش فیض آن شده. یعنی این مشک بهانه شده، یه ابزار شده، یه وسیله شده. زان نظر روپوش ها هم بردارید، تا معین چشمه غیبی بدید. با این چشم تیزبینی که حالا پیدا کرده بود، چشم حقیقت بین، چشم باطن بین، چشمی که دیگه در روپوش متوقف نمی شد، چشمی که از روپوش عبور می کرد، دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، تا سبب را برکند از بیخ و بن. این همین چشمیه که این غلام پیدا کرده بود، دیگه سبب رو سوراخ کرد، سبب رو درید و از سبب عبور کرد. زان نظر روپوش ها هم بردرید، تا معین چشمه غیبی بدید. معین یعنی به عیان، یعنی رو در رو، خیلی آشکار. چشمه غیبی رو حالا این غلام میدید، دید که نه، این قصه این نبود که چرا یه مشک صد تا مشک پر آب کرده. اینا ظاهر بود، باطن قضیه این بود که عنایت الهی، فیض الهی جاری شده. چشمها پر آب کردان دم غلام، شد فراموشش ز خواجه و از مقام. این غلام چشماش پر اشک شد، وقتی این وضعیت رو دید به گریه افتاد. این داشت میرفت پیش خواجه خودش، یک جایگاهی رو در نظر داشت، یک مقامی، یک منزلی در نظر او بود که خودش به اونجا برسونه، یا مقامی، مقام خواجه، مرتبه و منزلت خواجه. همه اینا رو فراموش کرد، حالش عوض شد. دست و پایش ماند از رفتن به راه، زلزله افکند در جانش اله. حالا خدا با این غلام چه کرد؟ زیر و روش کرد، عوضش کرد، تمام ارکان وجودش به لرزه در اومد، دیگه اصلا قدرت حرکت نداشت. همینطور ما تو مبهوت افتاده بود اونجا، بی حرکت و مسحور شده بود. حالا اون سحری که خودش قبول نداشت به معنای حقیقی واقعا اتفاق افتاده بود، یعنی پیغمبر معجزه کرده بود و این غلام شاهد اون بود. دست و پاش دیگه تکون نمیخورد، دست و پایش ماند از رفتن به راه، زلزله افکند در جانش اله. خب پیغمبر دید که این اصلا تکون نمیتونه بخوره، باز بهر مصلحت بازش کشید که به خیشا باز رو ای مستفید، وقت حیرت نیست، حیرت پیش توست، این زمان در ره درا چالاک و چست. خب پیغمبر خواست که این غلام به حال عادی برگرده، مصلحت این دید که اینو از این حالی که داره برش گردونه به حال طبیعی. باز بهر مصلحت بازش کشید، باز اووردش که به خیشا، گفت از این حالی که هستی بیرون بیا، به خود بیا. حالت بی خودی پیدا کرده بود دیگه، تو حیرت اصلا خودش رو فراموش کرده بود. پیغمبر از حالت حیرت و سکر به حالت سهو برده بودش، سهو با ساد و های حتی، بیدارش کرد، تکنش داد، گفت به خودت بیا ای مستفید، تو که بهرجو هستی، فایده میجویی، طالبی، راغبی، وقت حیرت نیست، الان وقت این نیستش که تو حیرت بمونی، حیرت پیش توست، حالا در آینده حیرت رو خواهی دید، تو بعدها فرصت داری برای حیرت، این زمان در ره درا چالاک و چست. گفت سوار بر شتر خودت بشو و با عزم و اراده برو به سرعت به سمت مقصد خودت. غلام چیکار کرد؟ دستهای مصطفی بر رو نهاد، بوسه های عاشقانه بس بداد. مصطفی دست مبارک بر رخش، آن زمان مالید و کرد و فرخش، شد سپیدان زنگی و زاده حبش، همچو بدری روز روشن شد شبش. من اینطوری میخونم، حالا نمیدونم در نسخه دیگه چی باشه. بله، اینجا این نسخه‌ای که من دارم از این قفلت‌ها زیاد داره، من گاهیشو اصلاح میکنم، بعضیاشم نه. همچو بدر رو روز روشن شد شبش، یوسفی شد در جمال و در دلال یا دلال، گفتش اکنون رو به ده واگوی حال. خب این غلام وقتی این عنایت رو از پیغمبر دید، دست‌های پیغمبر رو روی صورت خودش گذاشته بود و همینطور میبوسید دستهای پیغمبر رو، پیغمبرم دست به صورتش کشید و این غلام از سیاهی سپید شد، یعنی رنگ سیاه غلام سپید شد. مصطفی دست مبارک بر رخش آن زمان مالید و کرد و فرخش. فرخ یعنی سعادتمند، یعنی این رو سعادتمند کرد. شد سپید آن زنگی و زاده حبش. زنگی یعنی غلام سیاه، زاده حبش یعنی حبشی زاده. این مال حبشه بود که مال آفریقا بود، از اونجا اومده بود، زاده حبش بود، سیاه بود. شد سپید و آن زنگی و زاده حبش، همچو بدر و روز روشن شد شبش. یعنی صورتش که مثل شب بود مثل روز شد، مثل ماه شب چارده شد. یوسفی شد در جمال و در دلال. این همطور که حضرت یوسف خوش سیما بود، جمیل بود و دلربا بود، ناز و غمزه داشت، این غلام سیاه هم یه همچین خوش صورتی و خوش رفتاری پیدا کرد. پیغمبر بهش گفت، گفتش اکنون رو به ده، واگوی حال. گفت حالا برو اون دهی که میخواستی بری و حالا برو حکایت رو تعریف کن. خب حالا ببینید چه اتفاقی افتاد. او همین شد بی سر و بی پای مست، پای می نشناخت در رفتن ز دست. این غلامه دید عجب اتفاقی افتاده، غلام سیاه حالا یه آقای سفید پوست خوشگلی شده. خودش دید که گفت چی بودیم چی شدیم، حالا چی میخواستیم چی شد، چه اتفاقی افتاده. این بی سر و بی پا یعنی دیگه سر از پا نمیشناخت، مست، گیج، پای می نشناخت در رفتن ز دست. یعنی همینطوری دیگه با عجله با شتاب سر از پا نشناخته حرکت کرد. پس بیامد با دو مشک پر روان، یه مشک این وره شتر آویزون بود، یه مشک اون وره شتر، خودشمون بالا نشسته بود، دوتا مشک پر، سوی خواجه از نواحی کاروان. این غلام از اون منطقهی که کاروانیا بودن اومد به سمت خواجه خودش، ارباب خودش، با دو مشک پر. دیدن خواجه غلام خود را سپید و ناشناختن که اوست و گفتن که غلام مرا تو کشته ای، خونت گرفت و خدا تو را به دست من انداخت. ارباب این غلام وایساده بود تا غلام از راه برسه و آب بیاره. یه بار دید که یه آقای سفید رو سوار شتر غلام از راه رسید. گفت غلام کو؟ حتما تو غلام منو کشتی و خون اون غلام دامنتو گرفته تو رو کشونده به اینجا. غلام کو؟ خواجه از دورش بدید و خیره ماند، از تحیر اهل آن ده را بخوان. همه مردم جمع کرد، اتفاقی افتاده، من حیرت کرده، تعجب کرده. راویه ما، اشتر ما هست این، پس کجا شد بنده زنگی جبین؟ گفت شتر رو نگاه میکنم میبینم شتر خودمه. لابد شمارش رو داشته دیگه. بله این شتر که همون شتره. مشک آبم که میبینم، میبینم همین مشک آب ماست. اما اون غلام سیاهی کو؟ بنده زنگی جبین کو؟ جبین یعنی پیشانی. اون غلام سیاه چرده کو؟ اون کو؟ پس کجا شد بنده زنگی جبین؟ این یکی بدریست می آید ز دور، می زند بر نور روز از روش نور. گفت این کجا؟ غلام سیاه کجا؟ این یه ماهه، یه بدره داره از دور میاد، از نور صورت او روز داره نور میگیره، این به روزم نور میده، روشنی روزم از صورت اینه. گر غلام ما مگر سرگشته شد، کو غلام ما مگر سرگشته شد، یا به دو گرگی رسید و کشته شد. گفت غلام ما کو، نکنه که او یه انقلابی براش اتفاق افتاده، یه تحولی بر او افتاده، گرگ رسیده بهش، پارش کرده، مرده، کشته شده، یکی دیگه جاش اومده. چون بی آمد پیش گفتش کیستی؟ از یمن زادی یا ترکیستی؟ گفتش که تو کی هستی؟ یمنی هستی؟ ترک هستی؟ یمنی ها و ترک ها لابد سفید بودن، ترک ها که همیشه سفید بودن دیگه، در ادب فارسی هر وقت ترک میگن منظور همین نژادی هستن که در مقایسه با بقیه سفیدترن. یمنی ها هم معلومه که سیاه نبودن. خب این ارباب گفتش که تو کی هستی؟ از یمن اومدی؟ ترکی؟ گو غلامم را چه کردی؟ راست گو گر بکشتی وانما حیلت مجو. غلام من چیکار کردی؟ اگه کشتی بگو، وانما بیان کن، حیلت مجو، نیرنگ نزن. گفت ار کشتم به تو چون آمدم؟ چون به پای خود در این خون آمدم؟ این غلامه بهش گفتش که اگه من غلام تو رو کشته باشم چه دلیلی داره که بیام سراغ تو با پای خودم بیام که گرفتار بشم، تو این خون پا بذارم و خودم رو تحویل تو بدم؟ گفت معنی نداره، خود فکر کن، اگه من غلام تو رو کشته بودم که نمیمدم سراغ تو. گفت ار کشتم به تو چون آمدم، یعنی نزد تو برای چی اومدم؟ چون به پای خود در این خون آمدم؟ برای چی بیام اینجا؟ حالا طرف مقابل ارباب، کو غلام من؟ بگفت اینک منم، کرد دست فضل یزدان روشنم. هی چه میگویی؟ غلام من کجاست؟ هی نخواهی رست از من جز به راست. حالا این ارباب باور نمیکرد، گفتش که پس غلام من کو؟ گفت خود من همون غلام تو هم، اینک منم، اینهاش اینجاست. این دست فضل یزدان بود که من رو روشن کرد، من رو سفید کرد. عنایت الهی، دست تفضل و کرم الهی باعث شده که من سیاه سفید بشم. ولی ارباب که باور نمی کرد، گفت هی چه میگویی؟ چی داری میگی؟ غلام من کجاست؟ هی چه میگویی؟ غلام من کجاست؟ هی نخواهی رست از من جز به راست. گفت ولت نمی کنم تا حقیقتو بگی، داری دروغ میگی. اگه میخوای رها بشی راست بگو. گفت اسرار تو را با آن غلام، جمله واگویم یکا یک من تمام. زان زمانی که خریدی تو مرا، تا به اکنون بازگویم ماجرا. تا بدانی که همانم در وجود، گرچه از شب دیز من صبحی گشود. این غلامه بهش چی گفتش که میخوای ثابت کنم که من همون غلام تو هم؟ من همه اسراری که تو پیش من داری و تو با اون غلامه داشتی، چیزایی که فقط تو میدونستی و اون غلام، من یک به یک الان برات میگم. چون این که باور نمیکردی همون غلام باشی. گفت خب برای این که ثابت کنم که من همونم، گفت اسرار تو را با آن غلام، جمله واگویم یکایک من تمام. زان زمانی که خریدی مر تو مرا. گفت یادت میاد کی اومدی من خریدی؟ مثلا تو فلان بازار، بازار برده فروشا منو اوورده بودن، تو اومدی منو خریدی، معامله چقدر شد، قیمت چی گفت، صاحب قبلی من چی بود، منو کجا بردی؟ تا به اکنون، از اون روزی که منو خریدی تا به امروز، من همه قصه رو برات میگم. الان شروع کرد گفتن، تا بدانی که همانم در وجود، تا باورت بشه که من همونم. واقعا هم اتفاقی ها، یک فیلمسازی میتونه بر این اساس یک فیلم بسازه. فرض کن یک کسی خودش باشه اما صورتش صورت خودش نباشه. مثلا حالا یه وقتی توی این پیوند که میزنن، پیوند قلب میزنن، پیوند کبد، پیوند کلیه، یه روزی بتونن پیوند سر بزنن، سر یکی رو بردارن یه سر دیگه جاش بذارن یا صورت بزنن. مثلا گاهی این کارا رو هم تا حدی میشنویم کردن یا میکنن که مثلا یه آدم سیاه‌پوستی بره توی اتاق جراحی پلاستیک یا جراحی دیگه، وقتی میاد بیرون ببینن که سفید شده. حالا فرض کن که یه همچه اتفاقی بیفته. مولانا اینجوری داستان ادامه میده: تا بدانی که همانم در وجود، گرچه از شبدیز من صبحی گشود. شبدیز یعنی رنگ شب، دیز به معنای رنگ، به معنای رنگ سیاه هم آمده. شبدیز یعنی شبرنگ، که اسم اسب خسرو پرویزم شبدیز بوده، چون ظاهراً اسب سیاه معروفی بوده شبدیز. گفت بله من شبدیز بودم، من رنگ شب بودم. حالا یه صبح طلوع کرده از اون شب، من همانم. تا بدانی که همانم در وجود، گرچه از شبدیز من صبحی گشود. رنگ دیگر شد ولی کنجان پاک، فارغ از رنگ است و از ارکان و خاک. حالا مولانا اینجا دیگه موتور هواپیماش روشن شده، میخواد حرکت کنه و خیز برداره و اوج بگیره و بره نتایج عرفانی بگیره از این ماجرا. دیگه حالا جان چیه، رنگ چیه و الی آخر، که ابیات بعدی دیگه همه بازگشودن راز و رمز این داستانه. ما اون ابیات رو برای نوبت بعد وا میگذاریم و شما رو مثل همیشه به خدای بزرگ میسپاریم.
فرانچسکو، من سهم رب و کچب بازار ایران رو ازت خواسته بودم. چی شد؟
میدونم هرمن، ولی نشدنیه.
چرا؟
به خاطر تمرک. آخه تمرک رو بشو به روش فلینفین تولید میکنه که به روزترین روش تولید رب در جهانه. برای همین تمام ارزش های غذایی محصول حفظ میشه. تازه قربان، سس کچب تمرکم از همین رب فلینفین میتولید میشه. مردم ایران هم به سلامتیشون خیلی اهمیت میدن، به خاطر همینه که بازار دست تبرکه.
فرانچسکا، من این سهم تبرکو میخوام.
توی بورس باشیم. تبرک.
شب بخیر همراهان ارجمند، از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و عرض میکنم موضوع برنامه چهار باغ درباره امام حسن مجتبی علیه السلام، درباره شخصیت ایشان و هر آنچه که مایلید در این خصوص بفرمایید. هم شعرهای زیباتون رو دریافت میکنیم از طریق دو شماره 220-485-220-588-0، همینطور متنهای زیبای شما رو و از طریق سامانه 30558 هم دریافت میکنیم و حتما اونها رو خواهیم خوند. لطفانید کوتاه باشه که